بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث ما در قاضی تحکیم بود، قاضی که دو نفر دعوا قضاوت او رو میپذیرن. سوال این بود که آیا این قضاوت نافذه؟ گفتیم اگر این شخص در حالتی که حکومت اسلامی نباشه، دارای شرایط حاکم منصوب از سوی شارع باشه، خب قطعا حکمش نافذه، ربطی به مراجعه این دو نفر نداره. اگر حکومت اسلامی باشه و این آدم منصوب باشه، بازم همینطور. پس فرض ما در جاییه که اون کسی که اینها بهش مراجعه میکنند یا فقیه جامع الشرایطی است که در حکومت اسلامی به منصب قضا منصوب نشده، یا شخصیه که واجد شرایط به عنوان قاضی منصوب از سوی فقیه هست اما چنین نسبی در موردش تحقق پیدا نکرده، یا کسیه که اصلا شرایط رو نداره، یه آدم خوبه ولی کن نه مجتهد جامع الشرایط، نه عالم به مثلا احکام قضا هست، اون شرایط رو اصلا نداره. سوال اینه آیا حکم چنین آدمی چون دو نفر بهش مراجعه میکنن نافذه؟ یه سری روایت رو مطرح کردن که این دلالت میکنه بر نفوذ حکم این چنین قاضی. اون روایات رو بررسی کردیم، سندن و دلالتن درشون خدشه کردیم هر کدام به نحوی. نتیجه این که روایتی داله بر این مطلب نیافتیم. آیات رو مطرح کردن، گفتیم این آیات رو هم قبلا بحث کردیم، این آیات در مقام این نیست که قاضی شرط نداره، در مقام این استش که قاضی باید به عدالت حکم کنه، که ما بحثی در این هم نداریم. رسیدیم به یه دلیلی تحت عنوان ادله وفاء به شرط. گفتیم وقتی دو نفر با هم مراجعه می کنن به یک قاضی، اینا گویا وقتی مراجعه می کنن میگه بیا بریم پیش فلانی قضاوت کنه، هرچی اون گفت باشه اونم میگه قبول، گویا اینا دارن با همدیگه یه نوع الزام و التزامی میدن، این میگه آقا اون هرچی گفت قبول، اونم میگه باشه، پس هر دوشون دارن یه نوع الزام و التزامی میدن. روایات داریم المؤمنون عند شروطهم، مؤمنین باید به شرطشون عمل کنن، بنابراین وقتی اینا مراجعه میکنن به این قاضی و این قاضی حکم میکنه که آقا مثلا این خونهی که محل اختلافتونه، زید میگه مال منه، عمر میگه مال منه، این قاضی حکم میکنه، این کسی که بهش مراجعه کردن میگه خونه مال زیده، خب اینا خودشون شرط کردن که ما هرچی این گفت قبول میکنیم، پس باید قبول کنن. اشکالی که بر این استدلال وارد شده این استش که آقا شرط ابتدایی نافذ نیست، اون شرطی که نافذ است شرطیه که در ضمن عقدی باشه، اونم عقد لازم. اینا که با هم قراردادی نبستن، عقدی منعقد نکردن که بر ضمن شرطی کرده باشن که حالا شما بگید شرط لازمه. این مطلب مبنای مشهوره در شرط، میگن هر شرطی، خوب دقت کنید، اینو ما در بحث عقود قراردادها مفصل توضیح دادیم، مشهور معتقدن هر شرطی که در ضمن عقدی نباشه شرط ابتداییه و شرط ابتدایی الزام آور نیست. اشکالی که اینجا میکنه اینه که خب آقا اینجا عقدی در کار نیست تا این شرط شرط ابتدایی نباشه، شرط شرط ابتداییه، در نتیجه الزام آور نیست. ما در بحث قراردادها توضیح دادیم که شرط سه حالت داره، یکی این که در ضمن یک عقدی باشه، عقد لازمی باشه که اون همونی که مشهور میگه. نقطه مقابل اینه که یک طرف یه چیزی رو التزام بده بدون اینکه طرف مقابل التزامی داده باشه، التزام در مقابل التزام نباشه، فقط یک طرف یک التزامی داده، این رو ما بهش میگیم شرط ابتدایی. بین این دو حالت یک حالت وسطی است که مشهور این رو ندیدند و اون اینه که یک طرف التزامی میده در قبال التزامی که طرف مقابل میده، الزام و التزام در قبال یکدیگره. این الزام و التزام شرط ابتدایی نیست، اصلا این به یه معنای مفهوم عقد برش صادقه، چون ما در بحث قراردادها توضیح دادیم، گفتیم عقد که معنای لغویش یعنی گره، وقتی تحقق پیدا میکنه که یک اعتباری در قبال یک اعتبار دیگری قرار میگیره، اعتبار در برابر اعتبار یا التزام در برابر التزام یا التزام در برابر اعتبار، تمام اینا عقده. بنابراین دقت کنید طلبه ها، وقتی بگه آقا فردا ساعت 8 صبح تو مسجد مثلا اعظم همدیگر رو میبینیم، اونم میگه باشه، این واجبه ها، نگی بخواب بگو آقا عقده، این که شرط ابتدایی الزام آور نیست، میگیری میخوابی اون بنده خدای بیچاره 8 صبح میره اونجا میشینه منتظر تا تو بیای، نه، چون تو الزام دادی، التزام دادی، اونم الزام و التزام، یعنی تو او رو ملزم کردی به اینکه 8 صبح بیاد، اونم ملتزم شده، اونم تو رو ملزم کرده به اینکه 8 صبح بیای و تو هم ملتزم شدی، این دوتا التزام در مقابل همه واجب عمل کنی. حالا اینجا رو مبنای ما این مفهوم درست میشه، این طرف میگه بیا بریم پیش فلانی، هرچی اون گفت من قبول میکنم، اون یکی هم میگه منم قبول میکنم، اینا در واقع دوتا الزام و التزامه، یعنی این میگه من قبول میکنم به شرطی که تو هم قبول کنی، یا اونم میگه من قبول میکنم به شرطی که تو قبول کنی، یا هر دوشون قبول میکنن. این الزام و التزام شرعاً الزام آوره. خب پس اگر اینا رفتن الان مراجعه کردن به یک قاضی، به یه نفری حکمی، و این آدم قضاوتی کرد، عرض کردم مثلا دعواشون سر یه خانه‌ای بود، زید میگفت مال منه، عمرو میگفت مال منه، با هم درگیر بودن، بعد زید و عمرو گفتن بیا بریم پیش فلانی، آدم خوب و معتبریه فلان، هرچی اون گفت، دوتایشون گفتن باشه، باشه یعنی ما ملتزم میشیم به اون چه که او میگه. حالا مراجعه میکنن به اون، اونم میگه آقا این خونه مال زیده یا این خونه مال عمره، الان اونا طبق اون شرطی که کرده و گفتیم اون شرط الزام آوره، باید ملتزم بشن به این مطلب. حالا ملتزم شدنشون به این مطلب به چه معناست؟ ببینید الان مثلا فرض کنید خانه به نام زیده، ولی عمرو میگه مال منه، این درسته به نام اینه ولی مال منه، بعد میرن پیش اونو مثلا هر کدوم ادله شونو حالا بحثشونو مطرح میکنن، اونم میگه که بله این خونه مال عمره، با اینکه الان ظاهرا مال زیده، به نام زیده. الان وفای به شرط اقتضا میکنه که این آقای زید بره این خونه رو به نام عمرو بکنه، این باید بره خونه رو به نام عم کنه، یعنی تکلیفاً برش واجبه. چون اینجا شرط به نحو شرط فعله، یعنی الان اینها ملتزم شدن که این هرچی گفت به اون عمل کنند. خب پس الان این آدم باید بره اینو به نام کنه، اما اگه به نام نکرد ملک اون نمیشه، این باید بره تملیک کنه. در واقع این ملزم شده به این که تملیک کنه، حالا ولو اینکه واقعا هم مال زید باشه، خودش ملزم شده به نتیجه‌ای که اون آقا گفت، پس باید بره بپذیره، بره تملیک کنه. بعد این آدم واجبه. اگه این آدم نکنه چی میشه؟ زید بگه برو بابا من میام خونه هم بدم به تو به خاطر اینکه فلانی گفته. بابا تو خودت گفتی بیا بریم پیش این، هرچی این بگه ما قبول میکنم. یه چیزی گفتیم بی خود، قبول نکرد، زیر بار نرفت، چی میشه؟ هیچی، این کار خلاف شرع کرده، به شرطش عمل نکرده، ولی مالکیت به اون آدم منتقل نمیشه، مالکیت به اون آدم منتقل نمیشه. چون ببینید اون که حکم میکنه خونه مال امره، اگر قاضی بود حکمش نافذ بود، به حکم او این مالکیت برای امر حاصل میشد. اما اون که قاضی نیست که، فقط دو نفر بهش مراجعه کردن و ما الان داریم از ادله وجوب وفاء به شرط میخوایم استفاده کنیم، نهایتش اینه که اینا باید به اونی که اون میگه ملتزم باشن. میگه نیستم آقا من، میگن آقا حرامه، میگه باشه به درک، بل نمیخوام عمل کنم، مالکیت منتقل نمیشه. بله اگر میپذیرفتیم که شرط نتیجه اینجا معنا داره، اگر میپذیرفتیم که شرط نتیجه معنا داره و اینا شرط رو به نحو نتیجه میکردن، نمیگفتن هرچی این بگه ما بهش عمل میکنیم، میگفتن هرچی این گفت درسته و واقعا هم این شرط نتیجه معنادار بود، چون این محل بحثه. شرط فعل بحثی نیست. مثلا شما یه خونه میخرید، حالا در بحثای مشهور، بعد اون آقا میگه که مثلا من به شرط این خونه رو از تو میخرم که مثلا ماشینت هم بدی به من، به این قیمت خونه رو میخرم به شرط که ماشینت هم بدی به من، یا به شرط این که اساس خونه هم بهش بدی، بهم بدی، همه اساس رو بهم بدی، اساس رو خونه، نه اینکه میگه میخرم ها، نمیگه خونه رو با اساسش. اگه بگه خونه رو با اساسش خریدم مثلا 10 میلیارد تومان کلان، خب مبیع میشه خانه و اساس خونه. یه وقت میگه نه من خونه رو 10 میلیارد میخرم به شرط اینکه اساسیش هم بدی به من، اون بارو میگه باشه. بعد که خونه رو فروختن اون میگه اساسیه رو نمیدم، اساسیه مال این نمیشه، خونه به معامله مال این میشه ولی اساسیه مال این نمیشه، اون میگه من نمیدم. چون اون نمیده تخلف شرط اصطلاحاً میشه، این آدم خیار تخلف شرط داره، حق داره کلن عقدو فسخ کنه. ولی اینطوری نیست که به صورت قهری اون اساس خونه به این آدم منتقل بشه. شرط فعل محل بحث نیست، همه قبول دارن شرط فعل معنا داره، اما شرط نتیجه چی؟ یعنی بگه که آقا به شرطی که اونم مال من باشه، یعنی بدون اینکه تو به من بدی، خود به خود بدون اینکه ثمن مثمن معامله باشه، باز هی تاکید میکنم، اگه بگه من خونه رو با اساسیه اینقدر میخرم که اون اصلا مثمنه، به محض اینکه اون طرف میگه باشه و قبول میکنه و عقد میبندن، اساسیه هم به این آدم منتقل میشه. اما اگه نه بگه آقا من خونه رو میخرم 10 میلیارد به شرط اینکه اساسیه مال من بشه، یعنی به صورت اتوماتیکی به عنوان شرط ها، شرط نتیجه ها نه شرط فعل، این محل اختلافه که آقا اصلا میشه؟ که با شرط کردن یه مالکیتی از این آدم منتقل بشه به آدم دیگری، بدون اینکه عوامل مالکیت باشه، نه هبه‌ای در کاره، نه بیعی در کاره، فقط شرط کرده و خود به خود این مال این بشه. این محل اختلافه. حالا در مسئله رجوع به این قاضی، اگر اینا شرط فعل کنن، اینی میشه که عرض کردم، یعنی گفته آقا من همون کاری که اون بگه میکنم، اون گفته این مال توه پس من تملیک میکنم، این باشه، بعد بگه نمیکنم، من تملیک نمیکنم، آقا بی خود گفت مال توه، خب این مال این نمیشه. اما اگر شرط نتیجه رو میپذیرفتیم، که ما تو همین تردید داریم و قبول نداریم، مشهورم محل تردیدشون اینجور نه شرط نتیجه ها، بنابراین اون موقع اگر شرط نتیجه رو میپذیرفتیم، قاضی که میگفت این مال زیده، مثلا مال عمره، خود اتوماتیکی ملک عمرو میشد، نه از باب حکم قاضی، بازم از باب ادله وفاء به شرط. بنابراین ما دلیل وفاء به شرط رو میپذیریم، فوقش این باعث نمیشه که بگیم حکم قاضی تحکیم نافذه، این نفوذ حکم قاضی تحکیم نیست. بله، بر طرفین دعوا که مراجعه کردن به این، با این شکلی که توضیح دادم، وفاء به شرط واجبه، که اگر شرط فعل باشه و کسی زیر بار نره خلاف شرع کرده، ولی خب به هر حال نقل و انتقال مالی صورت نمیگیره. ولی اگر شرط نتیجه بپذیریم که میشود، که اونو گفتیم نمیشود، بله اون موقع اتوماتیکی نقل و انتقال صورت میگیره. بعد توجه دیگری که باید داشته باشید اینه که این بحث تا اینجا که گفتیم در مسائل مثل مسئله مالی قابل طرحه، ولی در مسائل مثل مسئله ازدواج این بحث معنادار نیست. مثلا زنه میگه تو منو طلاق دادی، پس من زن تو نیستم، من برم شوهر دیگه کنم. مردم میگه من کی طلاقت دادم؟ بعد بگه حالا بیا بریم به این قاضی مراجعه کنیم. بعد اون قاضی هم بگه باشه هر چی اون گفت. بعد اون قاضی هم بیاد بگه که بله این زن توه. خب این زنش میشه این آقا که الان مثلا فرض کنید واقعا طلاقش داده، زنش میشه؟ نه، حکم زنشو نداره. یا از اون طرف بگه نه این زن تو نیست و واقعا طلاقش نداده باشه، این زنه برش جایز میشه که بره شوهر کنه؟ نه، چون این اصلا حکم این قاضی نفوذی نداره و اینجا الزام و التزام به شرط هم معنادار نیست، چون مسئله ازدواج و طلاق و اینا که با اینجوری نیست که اختیاری یکی بخواد مثلا همین طوری بگه این زن تو باشه، بگه باشه تموم شد. نه، یه عقد ازدواج میخواد یا یه طلاق میخواد که جدا بشن، اونم طلاق شرایط داره، همطوری که نمیشه طلاق داد، مثلا طهر غیر مواقعه باید باشه، شاهدین عدلین باید باشه، همطوری که نیست که. بنابراین در مسائلی این قاعده یعنی وفاء به شرط معنا داره که واقعا امکان عمل به اون مثل مسائل مالی وجود داشته باشه، اما در مسائل مثل نسب، مثلا این میگه این پسر منه، اون میگه نه پسر تو نیست، بعد این آقا میگه چرا پسر توه، خب وفاء به شرط اینجا چیکار میخواد بکنه؟ بشه این پسرش بشه وفاء به شرط؟ این چجوری میخواد؟ یه کس که پسر من نیست، من میتونم یه کاری بکنم این پسر من بشه؟ اینجوری که نیست که. اگه اون بگه، اونجا گفتیم اون کسی که علیهش حکم میشه ولو بدون قاضی مخالف واقع حکم کرده، حق مخالفت نداره. اون کسی که به نفعش حکم میشه، اگه میدونه قاضی اشتباه کرده، این حکم براش هیچ اثری نداره. شخص ثالث که نمیدونه قاضی اشتباه کرده یا نکرده، میتونه به این حکم عمل کنیم.
چرا
دیگه؟ به تو قاضی منصوب دو نفر دعواشون شده، قاضی منصوب بر اساس شواهد و ادله قضا گفته مثلا این پسرت هست. اگر اون آقایی که الان یا اون خانمی که الان میگن این پسرت هست علیه الحکم، نمیتونه مخالفت کنه. نه چیم؟ چرا نمیتونه مخالفت کنه؟ چه دلیلی بر مخالفت ده؟ نه نمیشه. آخه ببین آخه ببین نه ببین عزیز من، در اگر قاضی تحکیم دلیلی داشت نفوذ حکمش غیر از مسئله وفای به شرط، غیر از وفای به شرط، خب میگفتیم حکمش نافذه مثل حاکم منصوب. اما الان فرض اینه که دلیل نداریم، فقط میمونه چی؟ وفای به شرط. وفای به شرط در دائره معنا داره که شما با اراده خودت میتونی انجام بدی. چیزی رو که با اراده شما ربطی نداره نمیتونی شرط کنی. که مثلا بگی آقا من این خونه رو به تو میفروشم به شرط اینکه پسر من باشه. باشه، نفوذ داری؟ بگیم نه. به پسر بودن یا نبودن به اراده شما بستگی داره، اون که به اراده شما نیست که. شما نمیتونی تو خیابون را بری بگی این بچه من باشه مال شما بشه.
آثارش
هم
نمیتونم
بگم. نه آثارش یعنی مثلا نه دیگه. نه اونا که به تبع نسب اختیاری که نیست که. یه وقت شما آقا ببخشی بهشون بحث دیگه است، ما در حد وصیت یک سوم میتونی، ولی ارث نه. ارث یه امر قهریه در صورت ثبوت نسبه. نسب هم یه امر اختیاری که نیست. در مورد قاضی منصوب ما میگیم حکمش برای من علیه الحکم موضوعیت داره، برای من له الحکم طریقیت داره. برای اشخاص ثالث مادامی که یقین به خلافش ندارند هم اماریت داره. اون دو نفری که دعوا میکنن معمولا واقعو میدونن، اگه نمیدونن اون یه بحث دیگه است. یعنی اون میدونه بالاخره این بچهش هست یا نیست، اما اگه نمیدونه واقعا و الان قاضی میگه این بچته رو شواهد، حکم بچهشو داره. اشخاصی هم که نمیدونن همون حکم بچه رو با این بار. اون طرف مقابلی هم که علیه الحکمه ولو میدونه که این اشتباه کرده، با این بچه اینی بچه منه، نمیتونه مخالفت کنه، نمیتونه بره مثلا داروری دیگری رو تقاضا کنه دیگه، نمیتونه. ولی در عمل هم باید تا حدی که میشه، البته اونجا تو بحث نسب چون اون خودش میدونه که مثلا این بچه خودشه، خب واقعا محرمه به اینه، لازم نیست این الان مثلا فرض کنید احکام محرمیت رو رعایت کنه، لازم نیست. ولی اون که قاضی گفته بچه اونه، مثلا بچه تو نیست، ولی لازم نیست. اما نمیتونه مخالفت کنه، یعنی عملا بره مثلا بگه آقا این بچه منه و دوباره یه دادگاه دیگری و تقاضای دادگاه دیگری بده. به هر حال پس تا اینجا خوب دقت فرمودید، ما برای قاضی تحکیم نه از آیات نه از روایات دلیلی پیدا نکردیم این نفوذ به اصطلاح از باب وفای به شرط هم گفتیم ما قبول میکنیم. حالا مشهور که قبول نمیکنن، میگن شرطش ضمن عقد نیست و شرط ابتدایی است و الزام آور نیست. ما میگیم چرا؟ اگر در التزام و در مقابل التزام باشه میشه الزام آورش کرد، میشه پذیرفت، اما در دائره ای که الزام و التزام معنادار باشه، همه جا نمیشه. تو همون دائره هم نفوذ حکم حاکم نیست، این از باب وفا به شرطی است که خود دو طرف بر عهده هم گذاشتن، نه از باب حکم حاکم. خودشون گفتن هر چی این گفت ما بهش عمل میکنیم، حالا مجبورن عمل کنن، اگه نکردن خلاف شرعه همین مقدار. یه دلیل دیگری آوردن سیره عقلا، گفتن آقا اصلا عقلا روششون اینه که وقتی دو نفر دعوایی دارن به شخصی مراجعه میکنن هرچی اون حکم کرد بهش عمل میکنن، اینو نافذ میدونن. این سیره عقلا در زمان حضرات معصومین هم بوده، هیچ رد ای نشده، پس معلوم میشه که شارع هم قبول داره. پس دقت کنید این استدلال بر چند تا نکته استواره. یک، سیره عقلا بر نفوذ حکم قاضی تحکیمه. دو، این سیره عقلایی توسط شارع رد نشده. نتیجه پس این سیره عقلایی مورد پذیرش شارعه و قاضی تحکیم حکمش از نظر شرع نافذه. این استدلال. ما چند اشکال بر این استدلال کردیم. اشکال اول این که عقلا درسته مراجعه میکنن به قاضی تحکیم، یعنی دعواشون میشه میگن بشه فلانی، اما آیا واقعا حکمش نافذ میدونن؟ حتی عمل بهش رو لازم میدونن؟ معمولا اینجوری نیست، اصلا هیچ کدوم اینا نیست، نه حکمو نافذ میدونن نه اصلا عمل بهش رو لازم میدونن، یعنی الزام و التزامی هم نمیدن واقعا عقلا که هرچی این گفت ما عمل میکنیم. نه، این که میگه بیا بریم پیش فلانی، امید داره به نفع این حکم کنه، اونم که قبول میکنه امید داره به نفع اون حکم کنه. بعد که میرن اون به نفع یک طرفشون حکم میکنه، اون یکی که مخالفش میگه برو بابا تو دیگه کی هستی، نمیره زیر بار. بنابراین اصلا سیره عقلایی بر نفوذ حکم قاضی تحکیم معلوم نیست وجود داشته باشه. بعد اگه تازه ما بگیم عقلا واقعا به حکم قاضی تحکیم عمل میکنن، که حالا این واقعا محل تردیده، احیانا برای شما هم شاید پیش اومده باشه، بین بعضی وقتا اختلاف بینتون شده باشه، بین یه شما و یه کسی، حالا یه مسئله، مثلا فرض کن یه کسی اومده سیمکشی خونه شما رو انجام داده، بعد یه قیمتی میده، آقا این قیمتت خیلی بالاتر از بازاره، میگه نه قیمت بازاره، باور کن قیمتت خیلی بالاتر، میگه نه، میگه بیا بریم پیش مثلا رئیس اتحادیه این صنف، میگه باش، میری اونجا رئیس اتحادیه میگه آره آجا این یه کمیش تند کرده ولی خب همین قیمتاش اینجوری هست، شما میگه ای فلان فلان شده، تو هم با اینی دیگه، چون از خودتونه نمیخوای حالا زیر مثلا این بزنی زیر کاس و کوزه ای، خب اینجوریه دیگه، یعنی شما واقعا الزام که ندادی. دعوا میشه؟ برو بابا. آره.
تو مشاوره خیلی.
آره. آره. همینه. میگه بیا با هم اختلاف داریم بریم پیش مشاور ببینیم اون چی میگه. بعد مشاوره به نفع زنه حکم میکنه، مرده میگه برو پیکارت. به نفع مرده حکم کنه، زنه میگه برو بابا این دیگه کیه؟ بله. معمولا اگه مشاور مرد باشه یه به نفع مرد حکم میکنه، زن باشه به نفع زن حکم. خلاصه بعد اگر به فرض واقعا در بین عقلا یک همچین سیره ای وجود داشته باشه، به فرض که عرض کردم واقعا محل تردیده، از باب وفاء به شرط، نه از باب نفوذ حکم قاضی تحکیم، از باب اینکه بالاخره خب ما متعهد شدیم دیگه که حالا این هرچی گفت عمل کنیم، از اون بابه، پس این ربطی به نفوذ قاضی تحکیم نداره. بعد از اون طرف ما یه نکته ای رو باید توجه کنیم، این عقلا از عقلا به ما هم عقلا بپرسیم آقا هر کی میتونه قضاوت کنه؟ قضاوت به معنای اصطلاحی کلمه که حکمش نافذ بشه، خب قضاوت یه چیزی نیست که تو اسلام باشه که همه قوانین همه عقلا برای خودشون یه اشکالی از قضاوت دارن دیگه. بپرسیم آقا قضاوت هر کسی میتونه قضاوت کنه؟ عقلا میگه نه آقا جان، قضاوت شرایط داره، قانون داره، حساب داره، کتاب. بنابراین اینطوری نیست که هر کسی با هر ویژگی قدرت قضاوت داشته باشه از نظر عقلا. خب اینو باید توجه کنی، اون سیره هم اگر وجود داشته باشه که عرض کردم محل تردیده و از باب وفاء به شرط نباشه که عرض کردیم ظاهرا از این باب اگر وجود داشته باشه، اینا باید کنار هم ببینیم. که اغلا که میگن چجوریه؟ اغلا واقعش اینه که قاضی تحکیم رو از باب به اصطلاح کت خدامنشی قبول میکنن، یعنی یه جوری مصالحه طرفینی قبولش میکنن، نه اینکه واقعا او رو قاضی به معنای اصطلاحی کلمه میدونن که حکم میکنه و حرف آخر رو میزنه، نه، یعنی اون یه جوری بالاخره بین این دوتا جوش میده، یه جوری بین اینا صلح ایجاد میکنه که این میشه کت خدامنشی و مصالحه. بعد ما گفتیم آخرین اشکالی که کردیم اینه که آقا اگه بپذیریم اغلا واقعا سیره ای دارن بر نفوذ قاضی تحکیم، خب این ادله ای که ما داریم، مثلا روایت داریم اتقوا الحکومه، از قضاوت پرهیز کنید، فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي او وصي نبي. از قضاوت پرهیز کنید، قضاوت برای فقط و فقط برای اون امام عالم به قضا است، اون امام عادل در بین مسلمین، مثل پیامبر یا وصی پیامبر. خب این داره میگه هر کی نمیتونه قضاوت کنه، اتقوا الحکومه. خب این به فرض یه سیره اغلایی هم باشه داره رد میکنه. یا در آیه شریفه فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگه در یه چیزی تنازع داشتید به خدا و پیغمبر، خدا که حالا خودش قضاوت مستقیم نمیکنه، پیامبر، یعنی هر کسی نمیتونی مراجعه کنی، فردوه الی الله و الرسول. بنابراین حتی اگر ما بپذیریم چنین سیره ای وجود داره، با این آیات با این روایات رد شده. بعد ما یک چیزی آخر بحث گفتیم، گفتیم آقا اگه بگه آقا این روایات رد این سیره نیست، این آیات رد این سیره نیست، میگیم آقا اون روایاتی که داره برای قاضی شرط میذاره، اونا رد این سیره است. ما یه سری روایت داریم میگه قاضی باید فقیه باشه، بحث قبلا کردیم، باید شیعه باشه مثلا، باید عادل باشه مثلا، باید مذکر باشه، بالغ باشه، نمیدونم طهارت مولد داشته باشه، خود این ادله رد اون سیره است، واسه هر کسی نمیتونه قضاوت کنه، صرف این که دو نفر بهش مراجعه کنن دلیل بر نفوذ حکمش نیست. این دلیل هم تمام. یه دلیل دیگری آخر کار جناب آقای صاحب جواهر به اشاره میکنه، میگه با تأمل در همه آنچه بیان کردیم بر تو آشکار میشود که دلیل مشروعیت تحکیم منحصر در اجماعیست که در این مورد ادعا شده است. که اینم حالا توضیح بیشترش، البته توضیح خیلی نمیخواد، به هر حال اجماع مدرکیه، مدارک شما رد کردیم، ولی حالا یه توضیحی میخواد دیگه، بماند برای شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ساعتم فردا همون قصاص انشاءالله.